بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در معنای خوف از خدای تعالی. بزرگوار علی الله مقام در این فصل شریف ابتدا معنای خوف را و ترس را بیان فرمودن که به چه معنا هست، که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقدمات فرمایش بزرگوار علی الله مقامه را تحقیق کردیم و بعد وارد در بحث خوف از خدا شدیم. اگر به صورت خلاصه مقدمات فرمایش بزرگوار علی الله مقامه را بیان کنیم به این صورت هست که فرمودن معنای خوف ادراک شیء منافی هست با کینونت انسان، با کینونت شخص، به احساس توقع از ضرری که این شیء منافی با کینونت بر انسان دست میده، به این ادراک و احساس ترس گفته میشه. به عنوان مثال وقتی که شیر درنده نزدیک به انسان بشه، احساس و ادراکی که بر انسان دست میده که به واسطه این شیر درنده کینونت این انسان، وجود این انسان در معرض خطر واقع میشه و توقع ضرر هست از این شیر درنده، احساسی که از این توقع ضرر نسبت به این شیء منافی با کینونت با وجود بر انسان دست میده، به این احساس ترس گفته میشه. پس ترس به این معنا هست یک شیء برای انسان ضرر داره، منافی هست با وجود انسان، انسان خودش را در معرض این شیء ببینه، ادراک و احساسی که بر انسان دست بده از توقع ضرری که قرار هست از این شیء به انسان برسه، به این میگن ترس. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامی فرع ترس چه هست؟ فرع ترس هرب و فراره. انسان وقتی که مواجه میشه با این شیء منافی با کینونت، برای اینکه از ضرر و از گزند این شیء مضر در امان باشه فرار میکنه. پس فرع ترس فرمودن که هرب و فراره. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که اسباب ترس به چند بخش تقسیم میشه، اسبابی که باعث ترس در وجود انسان میشه. فرمودن بعض اسباب اسباب خارجی هست و بعض دیگر اسباب اسباب ذهنی و داخلی هست. اسباب خارجی مثل همون مثالی که عرض کردیم، شیر درنده‌ای که به انسان نزدیک بشه، این یک سبب خارجی هست در ایجاد ترس. اسباب ذهنی و داخلی مثل فکر کردن انسان درباره مرگ خودش که قرار هست یک روزی از این دنیا بره، یک روزی بمیره، این دنیا را ترک کنه، نسبت به این ذهنیتی که در انسان شکل میگیره، وقتی فکر میکنه، تصور میکنه لحظه احتضار خودش را، لحظه نزدیک شدن مرگ خودش را که حواس انسان در حال خاموش شدن، در حال بی‌حس و حرکت شدن، مشاعر انسان در حال از کار افتادن، و اون حالت احتضاری که به شخص دست میده و اون اطرافیانی که بر بالین انسان حاضر میشن وقتی انسان این لحظه را، این صحنه را تصور میکنه، به واسطه این تصوری که در ذهن انسان، این حقیقتی که در ذهن انسان شکل میگیره، باعث میشه که ترس بر وجود انسان غالب بشه، به انسان احساس ترس دست بده. پس اسبابش، سببش یا خارجی هست یا ذهنی و داخلی هست. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودن که ترس شدت و ضعف داره. بعضی وقتها ترس شدید میشه، شدیدتر میشه و بعضی وقتها ضعیفتر میشه. دو عامل به خصوص در شدت و ضعف ترس تأثیرگذار بود. یک عامل این بود که فرمودن که انسان نسبت به اون ضرر شیء منافی چقدر یقین داره. آیا یقین داره که 100% از روی علم، از روی قطعیت، بتن، جزمن یقین داره که آیا این شیء به انسان ضرر میرسانه، یا این که احتمال میده ضرر برسانه؟ یک بار هست که یک مایه، ماده خوراکی هست، انسان نمیدانه واقعا این سمیت داره یا نداره. یک بار احتمال بیشتر میده، یک بار احتمال کمتر میده، یک دفعه یقین داره. هر چقدر که به یقین نزدیکتر باشه علم انسان نسبت به ضرر این شیء منافی، هرچه به یقین نزدیکتر باشه، احساس ترس در انسان شدیدتر میشه. و این خیلی نکته مهمی هست، با این سر کار داریم که یکی از عواملی که در افرادی که ادعا دارن مدعی دین و ایمان و مذهب هستن و هنوز ترس در اونها شکل نگرفته، نشان دهنده این هست که هنوز باور قلبی بر این معتقدات در اونها وجود نداره. چون هرچه درجه یقین، درجه به یقین، درجه این علم به یقین بیشتر باشه، احساس ترس و آثار ترس شدیدتره. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودن عامل دیگرش شدت تخریب و ضرر این شیء منافی هست. چه اندازه ضرر میرسانه؟ ضرر، ضرر جزئی هست، ضرر به مال، ضرر به جان، ضرر به جان خود شخص، ضرر به جان اطرافیان شخص، ضرر به جان دورترهای از شخص. نسبت این ضرری که قرار هست، شدت ضرری که به انسان برسه، هر چه شدیدتر باشه شدت ترس بیشتر میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامی وارد در آثار ترس شدن، یعنی به صورت حکمی تمام هیوسش را و جنبه هاش را بررسی فرمودن در مقدمه این فصل شریف، که آثار این ترس در انسان چطور ظاهر میشه و اصلا چه هست این آثار و ظهورش به چه علتی هست. فرمودن که وقتی ترس بر انسان غالب میشه، احساس ترس دست میده. خب دیدید، خودمون تجربه کردیم و در اشخاصی هم که این احساس برشون دست داده، این حالت را مشاهده کردیم. یکی از حالتهای خیلی بارزش و واضحش در شخص ترسیده رنگ پریدگی هست. رنگ این شخص میپره، رنگ دگرگون میشه. یکی دیگر از آثارش ارتعاش و لرزش در اعضا و جواره هست. آثار دیگرش فرمودن در بعض از ترس ها این هست که چشم انسان نمناک میشه، قطرات اشک از چشم جاری میشه. در بعض دیگر از افرادی که میترسن، با توجه به هر کدام نوع ترسی که وجود داره و طبع اون شخصی که طبعی که داره، در بعض دیگر از اشخاص وقتی که احساس ترس برشون دست میده فریاد میزنن، صیحه میکشن. و در بعض از حالات دیگر هم بزرگوار علی الله مقامی فرمودن که جانشون را از شدت ترس از دست میدن، به قول معروف زهرشون آب میشه از شدت ترسی که بر اینها دست میده. بعد بزرگوار عدالله مقامه با توجه به علم طبیعی، علم ابدان، علت این آثار را بررسی کردن و علت این آثار از اینجا نشأت میگرفت، از اینجا ناشی میشد که روح انسان وقتی مواجه میشد با اون شیئی که منافات داشت با وجود انسان، روح انسان برش در احساس ترس حالت فرار دست میداد، حالت هرب دست میداد. و چون روح انسان بر روح حیات سواره و روح حیات بر خون انسان، خون انسان مرکب روح حیاته، وقتی که این احساس فرار بر روح حیات دست میده و مواجه میشه با این شیئی که مخوف هست، این روح میخواد که از سمت اعضا و جوارح فرار کنه، توجهش را، تعلقش را معطوف کنه، مصروف کنه به سمت قلب انسان، میخواد فرار کنه از سمت اعضا و جوارح به سمت قلب. به تبع فرار روح از سمت اعضا و جوارح، تعلقش از سمت اعضا و جوارح به سمت قلب، خون انسان هم از سمت اعضا و جوارح خارجی منصرف میشه به سمت قلب انسان. برای همین هست که اشخاص ترسیده رنگشون میپره، چون مقدار خون در اعضا و جوارح بیرونی کاهش پیدا میکنه، منصرف به سمت قلب میشه. بعد فرمودن خدای متعال طبیعت انسان را طوری آفریده که اگر قرار باشه مدت زمان زیادی از منصرف شدن خون به سمت قلب بگذره و اعضا و جوارح بیرونی از مقدار خون خالی باشن، برشون احساس موت دست میده، ناچار طبیعت انسان جوری آفریده شده و خلق شده که برای اینکه این اعضا و جوارح از حیات نیفتن، باز روح حیات منصرف میشه به سمت اعضا و جوارح بیرون، باز به واسطه احساس ترس منصرف میشه به سمت قلب. در این انصراف شدن ها احساس ارتعاش و احساس لرزش در اعضا و جوارح انسان حاصل میشه و همینجور بزرگوار عدالله مقامه اون سیحه را که در بعض اشخاص حاصل میشه، اون عشق چشمی را که در بعض اشخاص ظاهر میشه و فوتی را که در بعض اشخاص حاصل میشه، تک تک را به واسطه علم طبیعی، علم ابدان بررسی فرمودن. بعد از ذکر مقدمات وارد ترس از خدا شدن. قبل از این که وارد در مبحث ترس از خدا بشن، یک محک برای ما قرار دادن، خودمون را محک بزنیم ببینیم حقیقتاً بدون رو درواسی. هر شخصی از حال خودش بهتر خبر داره، ان الانسان علی نفسه بصیره. ببینیم در بین خودمون، وجدانمون در بین خودمون و خدای خودمون چقدر ما از خدای متعال می ترسیم، چقدر ما خدا ترسیم. محک قرار داد بزرگوار علالله مقامه، فرمودن که تصور کن در یک جای قرار هست که یک چند مدت محدودی اقامت کنیم، مثلا در یک جای، در یک مکانی، در یک شب هنگامی به ما بگن که در اینجا فلان پشه‌ای داره، فلان جانوری داره، فلان مثلا حشره‌ای داره که یک همچو احساس گزشی بر انسان دست میده، اگر اینجا در معرض این حشره و این پشه و این مثلا موجود ریز قرار داشته باشیم، این ضرر جزئی به ما میرسه نسبت به این احساس ترسی که در این مکان به ما دست میده. چقدر ما تمهیدات برای خودمون میاندیشیم که از معرض این ضرر جزئی در امان باشیم، از معرض یک نیش جزئی از یک حشره. چقدر در ما نگرانی، چقدر در ما فعل و انفعال، چقدر در ما حس و حرارت، حرکت، چقدر در ما اقدام عملی ایجاد میشه که بخوایم که پشه بند نصب کنیم، بخوایم که اسبابی، تمهیداتی اینجا فراهم بکنیم که از معرض یک آسیب جزئی در امان باشیم. و مثال دیگرش را در زمانی که درش واقع هستیم میبینیم. در همین چند سباهی پیشی که گذشت گفتن فلان میکروبی هست، فلان بیماری هست، مثلا به اسم فلان، به اسم کرونا که گفتن این باعث این ضرر در وجود اشخاص، در بدن اشخاص میشه. چقدر ترس در بشر ایجاد شد، چقدر از یک موجود بسیار کوچکی که خودشون نامگذاری میکردن به اسم میکروب، به اسم موجود کوچک، از این عفونت جزئی چقدر احساس ترس در بشر ایجاد شد، به قدری که خیلی ها از شدت این ترس میمردن. خیلی هایی که از دنیا رفتن از شدت ترس از دنیا رفتن، هنوز اونقدر بیماری در بدن اینها تأثیر گذار نبود به اون اندازه که بخواد این شخص از دنیا بره، از شدت ترسش از دنیا رفت. بعد فرمودن بزرگوار الله مقام نسبت به این موجودات جزئیه، نسبت به این تأثیرات فانی در این دنیا، ضررهایی که تمام شدنی هست، بالاخره یک روزی از این دنیا قرار هست بریم، امسال نریم سال دیگرش میریم، با این بیماری نریم با یک بیماری دیگر از دنیا میریم. چقدر در ما احساس ترس ایجاد میشه؟ فرمودن نسبت به این خدایی که جبار آسمان و زمینه و نسبت به این ضرری که فنا ناپذیره، عذاب ابدی، چقدر در ما ایجاد ترس وجود داره، چقدر ترس ایجاد میشه نسبت به این خدای با عظمت، خدای جبار، خدای کبیر متعال، نسبت به این عذاب ابدی. وقتی مقایسه میکنیم ترس در اینجا را با ترس در دنیای فانی نسبت به یک موجود جزئی محک میزنیم، میبینیم که متاسفانه هنوز ترس از خدا ایجاد نشده. یک حقیقت انسان با خودش تعارف نداره، هنوز ترس از خدا ایجاد نشده. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد معنای ترس از خدا شدن. چرا ترس از خدا ایجاد نشده؟ چون هنوز معنای خدا ترسی را نمیدانیم، هنوز بلد نیستیم چطور از خدا بترسیم. فقط ادعاهاش را دیدیم، عنوانهاش را دیدیم، نیامدیم این را تجربه کنیم، نیامدیم واقعیتش را ببینیم که واقعا چجور این ترس شکل میگیره. در ضمن این که ترس یک امر قهری هست، یک امر ارادی نیست. ترس، ترسیدن یک امر ارادی نیست، یک امر قهری هست. یعنی چه؟ یعنی این که نمیشه انسان در یک جای بگه من اینجا نترسم، ترسم را بخوابانم، ترس فروکش کنه، یک جای دیگر بگه نه ترس رها بکنم که اینجا در بدن من این احساس شکل بگیره. به اراده انسان نیست که جلو ترس را بگیره یا ترس را ظاهرش کنه، یک امر قهری هست بر انسان دست میده. مثالش مثل اون عبارتی که مرحوم آقای احمدانی الله مقامه فرمودن، مثل دیدن، مثل شنیدن. وقتی چشم انسان سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب باشه، مگر میشه با چشم باز صحیح در هوای روشن ندید؟ شخص چشمش باز باشه بگه الان نمیخوام ببینم، مگر دست خودشه؟ مگر اینکه چش را ببنده؟ چشم باز صحیح در هوای روشن قطعا میبینه. دیدن با حصول مقدماتش یک امر قهری است. پس امر قهری چه وقت ایجاد میشه؟ وقتی مقدماتش تحصیل بشه. این وقتی چش صحیح باشه، باز باشه، هوا روشن باشه، قهرن دیدن حاصل میشه. ترس هم همینطوره. ترس هم اگر مقدماتش را ایجاد بکنیم، باید یاد بگیریم، معناش را بدانیم. وقتی مقدماتش را ایجاد کردیم، ترس قهرن در وجود ما حاصل میشه. پس ترس از خدا را باید بریم یاد بگیریم، مقدماتش را تحصیل بکنیم، معرفت بکنیم، اکتساب بکنیم، که به مقام خوف از خدا انشاءالله تعالی به توفیق امام علیه السلام نائل بشیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد تعریف مقدمات ترس از خدا شدن. علم، علم این نام این حقیقتش علمه، علم و معرفت ترس از خدا. باید چه چیزهایی را برش عالم بشیم، چه چیزهایی را برش معرفت پیدا بکنیم، چه مقدماتی را بدانیم که به مقام خوف از خدا برسیم. انما یخشى الله من عباده العلماء، آیه قرآنه، این هست و جز این نیست، که علما هستن که خدا ترس هستن. یعنی شخصی که عالمه از کجا معلوم میشه علم داره؟ از خدا ترسی این شخص. پس اون علم هایی که نتیجش خدا ترسی نیست، به تصریح آیه قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام، اون علم چون حقیقت و واقعیت نداره. نمیشه علمی علم باشه نتیجه این علم ترس از خدا نباشه. بزرگوار علی الله مقام فرمودند برای اینکه علم پیدا کنیم با مقدمات ترس از خدا، بایستی که دو نوع معرفت و دو نوع علم را اکتساب بکنیم. معرفت اول این است که وقتی گفته میشه از خدا بترسیم، از کجای خدا بترسیم؟ از چه چیز خدا بترسیم؟ هنوز مردم معنای ترس از خدا را نمیدانند، لافش را میزنند. هنوز نمیدانند خدا ترسی که گفته میشه از کدام مقام از مقامات توحید باید ترسید. فرمودن آیا از ذات خدا بترسیم؟ یا از مشیت خدا بترسیم؟ یا از همه صفات خدا بترسیم؟ یا از بعض صفات خدا بترسیم؟ بررسی فرمودن، فرمودن که ذات خدا اصلا محل معرفت نیست، محل ترس نیست، محل درک واقع نمیشه. سبحان قدوس رب الملائکه و روح. پس شخصی که بگه من از ذات خدا میترسم، هنوز این شخص خدا را نشناخته. اون یک خدای خیالی برای خودش تصور کرده. اون خدای به حق آسمان و زمین ذاتش اصلا درک خلایق واقع نمیشه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اون خدای به حق آفریننده آسمان و زمین ذاتش درک خلایق واقع نمیشه که محل ترس باشه. پس محل ترس ذات خدا نیست. مشیت خدا چه؟ فرمودن مشیت خدا که وسعت گرفته، در بر گرفته تمام آسمان و زمین را، مشیت خدا هم محل ترس واقع نمیشه. مشیت خدا، این نفس رحمانی، مظهر رحمانیت خداست. اینجا نمیشه از خدا حقیقتاً بخواد شخص، شخص عارف، شخص سالک بگه من از مشیت خدا میترسم. این خدایی که بدون استحقاق هر شیعی را بدون استحقاق آفریده، خدایی که من زید را بدون این که مستحق خلقت باشم، من چه طلبی داشتم از خدا که خدا قرار باشه من را بیافرینه؟ من چه طلبی داشتم؟ چه طلبی دارم که طلب داشته باشم خدایا اگر نعمت به من ندی من میام در نزد تو شکایت میکنم؟ من چه استحقاقی دارم؟ انشاءالله به حق این مطالب هم میرسیم. پس خدایی که بدون استحقاق از جود خودش، از لطف خودش، از فضل خودش و رحمتش می آفرینه، در اینجا مشیت خدا محل ترس واقع نمیشه. خب میریم سراغ صفات خدا. آیا از همه صفات خدا باید ترسید؟ اینجا فرمودن، اشاره فرمودن اصلا بعض صفات نه تنها احساس ترس در ما حاصل نمی کنه، احساس رجا و امید حاصل می کنه، مثل صفت فضل خدا. پس همه صفات هم موقع و موضع ترس از خدا نیست. کدام صفت از صفات خدا هست که بایستی یادش بگیریم، معرفت پیدا کنیم که خوف از خدا در ما شکل بگیره. فرمودن صفت عدل خدا هست، باید حقیقتا از عدل خدا ترسید. عدل خدا هست که محل ترسه. بعد بزرگوار علی الله مقامه عدل را تعریف فرمودن، یعنی چه؟ عدل خدا یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام افعال به فوائل، الزام اسباب به مسببات. یعنی چه؟ یعنی این که من زید که ناقص هستم، فعل خودم هم مثل خودم ناقصه. از من نماز سلمان فارسی، سلمان محمدی علی الله مقامه صادر نمیشه، از من نماز زید ناقص صادر میشه. هر فاعلی فعل خودش متشاکل با او هست، متشابه با او هست، شبیه به او هست. مگر میشه از آب فعل حرارت و فعل سوختن حاصل بشه و سر بزنه؟ فعل سوختن از آتش صادر میشه، از آب فعل رطوبت حاصل و صادر میشه، از هر فاعلی فعل متناسب به خودش. این معنای عدل خدا هست. و خدا غیر از عدلش هم در ملکش رفتار نمی کنه. فرمودن انشاءالله باز بهش میرسیم، فضل خدا را کسی گمان نکنه خدا به فضلش رفتار میکنه، یعنی عدلش را کنار میگذاره. نه، عدل خدا اگر کنار بره خدا ظالم میشه علیاذ بالله. اون جاهایی هم که خدا به فضلش رفتار میکنه، عدل خدا سر جای خودش هست، عدل خدا برطرف نمیشه. چون اگر عدل خدا نباشه خدا ظالم میشه علیاذ بالله. پس یک معرفت، معرفت صفت عدل خدا هست. معرفت دوم چه بود؟ معرفت دوم این بود که فرمودن انسان بایستی خلقت و آفرینش خودش را بشناسه. خدا من انسان را از چه ترکیب کرده، از چه آفریده؟ فرمودن خدای متعال هر شیئی را، به خصوص انسان را، انسان را که نمونه یک آفریده کامل از خدا هست. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانی که در احسن تقویم آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این انسانی که در احسن تقویم آفریده شده، فرمودن که از دو حیث و از دو جهت ترکیب شده. یک حیث و جهت، جهت وجوده، یک حیث و جهت، جهت ماهیت. من انسان از دو جهت آفریده شدم، جهت وجود و جهت ماهیت. الحمدلله در کتاب مبارک فطرت و سلیمه مفصل تحقیق کردیم. برای اینکه باز یک یادآوری مجدد بشه، یک اشاره کوتاهی هم باز مجدد میکنیم. جهت وجود و جهت ماهیت. ماهیت یعنی چه؟ ماهیت یعنی اکتساب از عالم دانی، از عالم دنیا. من انسان موجود عالم غیبم، جوهر عالم نفسم. من انسان جوهر عالم جسم، عالم زمان و مکان دنیا نیستم. چند سباهی در اینجا در حال اکتساب هستیم، منزل اصلی من انسان این دنیا نیست. منزل اصلی من انسان آخرته، اون عالم نفسه. اینجا مهمان هستیم، چند سباهی اینجا مهمان هستیم. این را هم قبلا ثابتش کردیم. این بدنی که من دارم، گفتیم پیوست این موادی که داخل این بدن میشه، مواد قدیمی خارج میشه و خدای متعال شکل این بدن را نگه میداره، ظاهر این بدن را، این شکل من، این صورت من، این قیافه من که تقریبا در سالهای متمادی ثابت میمانه، این شکل من و قیافه من، این صورت امسالی من، صورت پارسالی من نیست. خدا به حکمت خودش این شکل را، این قیافه را شبیه به پارسال قرار میده که خانواده من، رفقای من، من را اشتباهی نگیرن. مثل یک شمعی که در حالت سوختنه، شمعی که در حال سوختنه، شمعی که الان این شعله‌ای که الان داره، این شمع، این شعله یک ساعت پیش نیست. شعله یک ساعت پیش دود شد رفت، اون روغن، اون پارافین آتش گرفت و رفت، تمام شد. این شعله الانه، اگر چه شکل شبیه به اون شعله یک ساعت پیشه. پس این بدن من پیوسته در حال تبدیل و تبدله. خدا به حکمت خودش شکل من را تقریبا در سالهای متمادی ثابت نگه می داره که در معاملات سایرین با من دچار اشتباه واقع نشن، دچار خلل در معاملات واقع نشن. ولی من انسانی که در این بدن نشستم، در تمام این سالهای متمادی همین زیدی هستم که نشستم. پس من، حقیقت من این بدن و این زمان و این مکان نیست، من موجود آدم غیبم. میشه من بگم که یک نفری را فرض کنیم که انداختن به حبس ابد، 30 سال داره حبس میکشه، بگه آقا این دستی که با جنایت کردم این 30 دفعه 300 دفعه عوض شده، اون دست من تمام شد رفت. میگن این انسانی که اینجا نشسته یک دستی در این دست داره که ثابته، اون دست به تمام شدنهای این دنیا، این زمان و مکان تمام نمیشه. این هست اون بدن اصلی من، این هست اون جوهر غیبی من. پس من انسان از دو جهت آفریده شدم، یک جهت ماهیت، یک جهت وجود. جهت ماهیت من فرمودن اکتساب از این عالم دنیا هست، در اینجا متولد شدم، تعین کونی پیدا کردم، در اینجا شخصیت پیدا کردم. از وقت کودکی که در اینجا متولد شدم تا دوران مراهقه، تا دوران نوجوانی، تا دوران بلوغ که عقل من تعلق گرفت، و همینجور بعدش هی پیوسته از این دنیا هی اکتسابات کسب میکنیم در این دنیا. روی این بدن که مثل یک حیوان سواری هست نشستیم، در حال اکتساب کردنیم. این اکتسابات را میگن ماهیت، یعنی سلیقه هایی که در این دنیا به واسطه این بدن پیدا کردیم. یک سری سلایق داریم، یک سری میولات داریم، از یک چیزهای لذت میبریم، از یک چیزهای کراهت داریم، به یک چیزهای میلمون میکشه، به یک چیزهای میلمون نمیکشه. این میولات، این لذت ها، این کراهت ها تمامش اقتضا این بدنه، اقتضاء من انسان نیست. چه بسا من انسان در این جوهر غیبی یک کاری، یک شیء، این منفعت به او داشته باشه، ولی این بدن نسبت به اون شیء، به اون کار کراهت داشته باشه. برای همین تکلیف را، احکام واجب را میگن تکلیف. تکلیف از کلفت مشتق میشه، چون سخته. نماز خواندن برای من سخته، روزه گرفتن برای من سخته، جهاد کردن برای من سخته. اینها کلفت داره، سختی داره، ولی اینها برای جوهر انسانی من باعث لذتش میشه، باعث حظش میشه، باعث منفعت و بقای جوهر انسانی میشه. ولی برای حیوان من سخته، اینها برای حیوان من سخته. اینها هست ماهیت های من زید. بس نه هرچه که در این دنیا ازش خوشم آمد به صلاح منه، نه هرچه که ازش بدم آمد به صلاح منه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، آیه قرآنه. پس این میشه ماهیت من زید. یک جهت هم جهت وجود من زیده، جهت وجود. جهت وجود کدام جهت هست؟ اون عقلی هست، جهت عقل من، جهت فؤاد من که بر من طالع میشه. وقتی که عقل در من طالع شد، این وجود به عقل آمد، این بدن به عقل آمد، نشستم با خودم فکر کردم، گفتم این عمر دنیا کوتاهه، اجل نزدیکه، من نمیدانم کی قرار هست اجل من برسه. نگاه کردم به این چشم خودم، به این اعضا و جوارح خودم، به چه تدبیری آفریده شده، به چه حکمتی که تمام عقلا و علمای عالم در خلقتش در تحیرن. پس یک سانه مدبر حکیم من را آفریده، من نبودم، من اصلا نبودم، و با این خلقت عجیب و غریب، با این حکمت، با این تدبیر، چشم را جای خودش، اگر این چشم روی شکم من بود، کف پای من بود، من چه بیچارگی می کشیدم، چه قیافه قبیح و مشوه و زشتی پیدا می کردم، چجور همه سر من منصدم می شد، چجور تک تک این اعضا و جواره را جای خودش آفریده که عقل من درش حیرانه. قضا را می خورم، نمی دانم چجور هضم می شه، جذب می شه، امساک می شه، فضولاتش دفع می شه، چجور این دست من متناسب با دست دیگر من روش می کنه. نه مالک حیات خودم هستم، نه مالک نفع خودم، نه مالک سلامتی خودم، نه مالک جوانی خودم، نه مالک قوای خودم، هیچ. پس به عقل من وقتی نگاه میکنه، این جهت وجود منه، میگه تو را یک سانه مدبر حکیم آفریده، اجل تو کوتاهه، اجل تو نزدیک، عمر تو کوتاهه. انسان مدبر حکیم انبیا فرستاده، حجتها فرستاده به سوی تو، تو را عبس نیافریده، به جهت حکمت آفریده، به جهت فایده آفریده. پس این عقل من وقتی در من طالع میشه، من را دعوت میکنه به خدا و حجتهای خدا. نکنه این دنیا را همین جور بی مبالاتی، از روی بی مبالاتی، از روی غفلت، از روی جهادت سپری کنی؟ مگر میشه این تشکیلات، این خلقت عجیب و غریب انتها نداشته باشه؟ مگر میشه اینها لغو و عبث و بیفایده و بیهوده باشه؟ این همه انبیا آمدن، این همه حجتها آمدن، این همه معجزات و عذابها روی این زمین ظاهر کردن، همشون گفتن که بعد از این جهان، در ورای این مرگ، در ورای این مردن، عالم دیگری هست، عذاب ابدی هست، نجات ابدی هست. این میشه جهت وجود من. جهت وجود من هی من را دعوت میکنه به سوی خدا و اولیاء خدا. جهت ماهیت من هی من را دعوت میکنه به سوی دنیا و اهل دنیا. افتؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. پس دو جهت در من وجود داره. بعد بزرگوار علالله مقامه بعد از این مقدمات وارد نتیجه گیری شده. خب خدای متعال به عدل خودش با من رفتار کنه. اگر من انسان در جهت این ماهیت حرکت کنم که معلومه تکلیف من چه میشه، باید معاقب بشم به عذاب خدا، معذب بشم به عذاب همیشگی خدا اگر در جهت این ماهیت و ظلمت حرکت کنم. اگر در جهت وجود حرکت کنم، فرمودن من انسان موجود ناقصم، کامل مطلق و حقیقی در ملک خدا فقط و فقط و فقط محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. حتی آدم علیه السلام ناقصه نسبت به آل محمد علیه السلام. فعصا آدم ربه فغوا، آدم ناقصه، چه برسه به من زید سر و پا شکسته. پس من نمیتوانم در جهت وجود متخلص بشم. فرمودن جهت وجود من هم مشوب به جهت ماهیته، نمیتوانم دست از این ماهیت بردارم، پیوسته دست من را میگیرن، پیوسته کمکم میکنن، ولی من جهت وجودم مشوب به جهت ماهیت، حالا که خودم را شناختم، عدل خدا را هم شناختم. اگر قرار باشه که قرار هم همینه، فضل خدا گفتیم با عدل منافات نداره، خدای متعال اگر قرار باشه به صرف عدلش با من رفتار بکنه، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، یک آن نفسکشی روی این زمین باقی نمیمانه. چجور به خودم عجب کنم؟ چجور از خودم متشکر و راضی باشم؟ باید سرشکسته باشه. فرمودن عبارات امام سجاد را صلوات الله علیه، امام سجاد کامل مطلق در ملک خدا، خدایا اگر تمام جهنمت را از وجود من پر کنی و تمام عذابت را به من تنهای امام سجاد بزنی، باز هم به عدل خودت با من رفتار نکردی. فرمودن اینها را امام علیه السلام از روی تعارف نفرمودن، توضیح دادن علت این نوع فرمایشات را بر چه بود. وقتی امام سجاد صلوات الله علیه این طور جهت ماهیتشون را میکوبانن، مزمحل میکنن، من زید چه حرفی برای گفتن دارن؟ فرمودن من زیدی که غریق غرق شده در دریاهای معصیت عمدی هستم، چه میتوانم بگم در برابر خدا و حجتهای خدا جز سرشکستگی؟ این هست که در من ایجاد ترس میکنه وقتی خودم را نگاه میکنم و نگاه میکنم به این خدای عادل، نگاه میکنم به خلقت خودم، اینجا هست احساس ترس ایجاد میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودن که با این احساس ترس باید یک احساس رجا و یک امیدی هم پیدا بشه، چون اگر صرفا احساس ترس باشی، ترس منهای رجا انسان را به یأس میرسانه و یأس بد چیزی هست. خدا دوست نداره شخص مأیوس از رحمت خدا بشه، بترسه، ولی ترس همراه با رجا باشه، از اون طرف هم هست. اگر احساس رجا باشه ولی این احساس ترس همراه با این رجا نباشه، به شخص احساس اطمینان دست میده و این اطمینان عجبه و مبغوض خداست. خدا این عجب را، این اطمینان را دوست نداره. خدا دوست نداره من به خودم مطمئن باشم که من قطعا جای من در بهشت، نه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودن اون اشخاصی که به خودشون خیلی مطمئن هستن معمولا عاقبت به خیر نمیشه. کی عاقبتمون انشاءالله به خیر میشه؟ وقتی که خدا را همه کار بدانم، نه اینکه خودم را مستقل بدانم، مطمئن به خودم باشم. اگر امام علیه السلام این ایمان من را حفظ کنه، امام علیه السلام قلب من را حفظ کنه، امام علیه السلام بدن من را، مشاعر من را حفظ کنه، به حفظ امام عاقبتم به خیر میشه. ولی اگر حجت صلوات الله علیه یک لحظه نظرش را از من برگردانه، خیلی ها بودن اینطور شدن، خیلی ها بودن اولش جزء به حسب ظاهر خالصین و مخلصین شدن، مخالصین و مخلصین بودن، بچه عاقبت های بدی پیدا کردن. به عکسش هم بود، یکی مثل هر بود 40 سال یزید پرست بود، عاقبتش به خیر شد. یکی هم مثل زبیر بود، جزء مشیعین حضرت زهرا بود سلام الله علیها، و به چه عاقبت شری مبتلا شد. پس اگر حفظ امام علیه السلام نباشه، معلوم نیست عاقبت من چه میشه. فرمودن همراه با این احساس خوف باید احساس رجا هم باشه. رجا چجور پیدا میشه؟ نسبت به فضل خدا. یعنی چه؟ یعنی وقتی خودم را شناختم، این کثافت خودم را، این ظلمت خودم را، برم درب خانه حجه صلوات الله علیه، درب خانه امامم صلوات الله علیه، آقا من بیچاره، من خودم را بر گناه خودم، بر کثافت خودم، بر ظلمت خودم معترفم، ولی شما بزرگوار صاحب فضلی، صاحب کرمی، صاحب نعمتهای بی انتها هستی، آقا نکنه دستت را از من رها بکنی، نظرت را از من برداری، آقا دست من را رها نکن مولا. این گدایی کردن، التماس کردن بر درب خانه حجت خدا میشه رجا. پس ترس وقتی با رجا همراه بشه انشاءالله این مؤمن عاقبتش به خیر میشه. احادیث شاه بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن، میرسیم به توضیحات بزرگوار مجدد بر این احادیثی که خواندیم. میفرماد وعدن بدان ان حقیقت الخوف و رجا و منشأهما ان الله سبحانه خلق كل مؤمن من نور و ظلمت. بدان که حقیقت خوف و رجا، خوف به فارسی یعنی ترس، رجا هم یعنی امید، بدان که حقیقت ترس و امید و منشأ این دو این است که خدای سبحانه هر مؤمنی را از نور و ظلمت آفریده، یک جهت نور داره، یک جهت نور داریم، یک جهت ظلمت. و وجود و ماهیت، یک اسم دیگرش هست جهت وجود، یعنی جهت نور، وجود جهت نور، ماهیت جهت ظلمت. و جهت من ربه و جهت من نفسه، یک اسم دیگرش هم این هست، جهت من ربه جهت خدایی، جهت من نفسه جهت خودی. پس یک نامش نورانی ظلمانی، یک نامش وجود ماهیت، یک نامش جهت خدایی جهت خودی، همش یکی هست، همین دو جهت هست. فنور الذي فيه هو اثر مشیت الله و مثالها و منها و هو جهته الى ربه و ظاهر ربه و ربه الظاهر و یسمى بالوجود عند بعض الحکما و العرفاء الصالفین و هو المثال المشار الیه فی حدیث امیر المؤمنین علیه السلام تجلا لها فاشرقت و طالعها فتلألأت فالقى فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله فهذا المثال هو نور المشیه و هی اولا به و هو منها بدعه و الیها یعود. می فرماد جهت اول جهت نور، جهت وجود، که همان اثر مشیت الله و مثال مشیت الله است و رأس مشیت الله است، جهت به سوی خداست، ظاهر خداست و خدای ظاهر در وجوده. یعنی چه؟ یعنی این که خدا به واسطه محمد و آل محمد علیه السلامش در تمام ملکش جلوه‌گری کرد، هر رأسی که در هر شیعی، رأسی که در هر شیعی، اعلی مقامات هر شیعی، اعلی مقامات هر شیعی که در این مقام، در این رأس از مشیت جدوه کردن برای این شیع و دعوت خدا را و امر خدا را به این شیع رسانیدن، بهش میگن جهت وجود، فؤاد، جهت نور، همش نامش یکی هست. فالقا فی هویتها مثاله، اون مثالی که القا کردن در هویت هر شیعی، در دعای رجبیه خواندیم فبه ملأت سماک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. خدایا به محمد و آل محمد علیه السلام پر کردی آسمان و زمین آفرینش را تا این که ظاهر شد که هیچ خدای جز خدای بانه نیست. پس در تک تک ما این جهت، این دعوت صورت گرفته، در تک تک ما این جهت خیر و جهت نور وجود داره، به ما اعتنا کردن، ما را آفریدن، به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بعضی افراد یک تعارفات خنکی میکنن که نتیجه این تعارفات خنک دور شدن از خداست. با خودش میگه من بی سر و پا را چه به حجتهای خدا، چه به بهشت خدا، چه به دعوت اولیاء خدا، به تو توجه داشتن که تو را آفریدن. اگر توجه نداشتن، اگر عنایت نداشتن که ما را خلقمون نمی کردن. درست سر و پا شکسته هستیم، ولی مخلوق خدا هستیم، آفریده محمد و آل محمد علیه السلامیم. عنایت داشتن به ما که ما را آفریدن، از ما حساب میکشن، از ما توقع دارن، ما را به جهت فایده آفریدن، به جهت حکمت آفریدن. میفرماد پس در هر شیء این جهت نور وجود داره، باید به این جهت حرکت کنیم، از ما توقع دارن، تکلیف ما این هست. میفرماد بزرگوار علی الله مقام ظاهر و ربه و ربه الظاهر و یسما بالوجود عند بعض الحکما. بعض از حکما نامگذاری میکنن این جهت را به وجود. بعض الحکما و العرفاء الصالحین، عرفایی که بودن، حکمایی که هستن، میگن این جهت را نامش جهت وجوده. و هو المثال المشار الیه فی حدیث امیر المؤمنین علیه السلام تجلا لها فاشرقت و طالعها فتلألأت فألقى في هویتها مثاله فأظهر عنها افعاله. و این جهت هست، همون مثالی که لفظ مثالی که اشاره شده هست به آن در حدیث امیر المؤمنین صلوات الله علیه تجلا لها فأشرقت، جلوه کرد برای اون شی در مقام اون شی، فأشرقت پس نورانی شد، در اون شی ظاهر شد، و طالعها فتلألأت، طلوع کرد در این شی، فتلألأت متلألأ شد، در سرزمین این ظاهر شد، فألقى في هویتها مثاله، در هویت این شی مثالش را انداخت، فأظهر عنها افعاله، افعالش را در هویت این شی ظاهر کرد. مثل یک آینه ای که مقابل یک شعله بگذارن، دیدید وقتی آینه جلو به شعله میگذارن عکس این شعله در آینه میفته، این آینه وقتی مقابل شعله واقع میشه اتاق را روشن میکنه، مثال این شعله در آینه میفته، فعل این شعله از آینه ظاهر میشه. سال این در حکمت ثابت میکنن شعله که عکسش در آینه میفته، آیا از شعله چیزی کنده میشه در آینه فرو میره؟ اگر قرار باشه از شعله چیزی کنده بشه و در آینه فرو بره، ما اگر 1000 تا 100,000 تا آینه جلوی شعله قرار بدیم، هی آینه ها قرار بدیم، باید این شعله آب بشه، از شعله کنده بشه. میبینیم که اگر 1000 تا یا 100,000 تا یا 1,000,000 تا آینه در اطراف شعله قرار بدیم، از شعله هیچ کم نمیشه. پس از شعله هیچ کنده نمیشه. در فیزیک نور هم بزرگوار علی الله مقامه بررسی فرمودن تصویر صاحب دو بعد، سه بعدی نیست که سیر مادی داشته باشه، در فضا بتوانه مثل جسم سیر بکنه، چون صاحب دو بعد، سه بعدی نیست که جسم باشه. پس از شعله هیچ کنده نمیشه که در آینه قرار بگیره. چجور عکس شعله در آینه ظاهر میشه؟ وقتی شعله در مقابل آینه قرار میگیره، این آینه تکمیل میشه، مثال این شعله در آینه میفته، یعنی آینه تکمیل میشه، کمال پیدا میکنه. عکسی که در این آینه میفته جنسش از جنس آینه هست، از جنس شیشه هست، اگرچه به واسطه شعله تکمیل پیدا کرده. به این میگیم مثال شعله، نه نفس شعله، نه خود شعله، مثال شعله در این آینه افتاده. حالا مثال این شعله که در آینه می افته این آینه به واسطه این مثال شونه نورانی میشه، فضا را نورانی میکنه. همینجور در ما هم همینطوره. در ما هم مثال محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما افتاده. اگر این مثال را تبعیت کنیم، اگر آینه های قلبمون را به سمت این مثال بگیریم، به سمت این شعله بگیریم، نورانی میشیم و نورانی میکنیم. وقتی نورانی بشیم و نورانی بکنیم، وقتی نورانی شدیم انشاءالله، به ما چه خطاب میشه؟ میگن نگاه کن این آینه داره شعله را مینمایانه. برای همین میفرماد در بهش وقتی اهل بهش داخل در بهش میشن، اسماء اهل بهش اسماء محمد آل محمد علیه السلام. اسم یکی محمد، اسم یکی علی، اسم یکی حسن، اسم یکی حسین. چون اینها آینه های هستن، این شعله را نمایاندن، شعله اسم خودش را به این آینه ها میده. از شعله چیزی کنده نشد داخل در آینه ها بشه. آینه ها کمال پیدا کردن چون متوجه این شعله شدن. مثال این شعله در این آینه ها افتاد، نورانی شدن. بعد چه میشه؟ شعله اسم خودش را به این آینه ها میده. میگن نگاه کن این شعله ها را چقدر نورانی هستن، چقدر نورانی میکنن. این جهت وجوده. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه آینه دلهای ما را حضرت متوجه آفتاب جهانتاب خودشون بکنن، انشاءالله این آینه های ما را، آینه های زنگار گرفته را پاکش کنن، صافش کنن، متوجه خودشون کنن، انشاءالله که عکس امام صلوات الله علیه، اگرچه خیلی قابلیتمون کمه، هیچه، قلیله، ولی حضرت هست صلوات الله علیه صاحب فضل، حضرت هست که قابلیت های ما را، کاسه های ما را می توانه حضرت گسترده بکنه، وسعت بده. انشاءالله که متصف بشیم در حد خودمون به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.